أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزيز، بحث ما در علم اصول در باب حجیت خبر واحد بود و اگر یادتون باشه بحث ما به اینجا رسید که گفتیم مرحوم شیخ اعظم انصاری یک قاعده ای رو تأسیس کرد و مدعی شد که اصل اولیه و قاعده اولیه عدم حجیت ظنون است مگر چیزی که با دلیل خارج بشود. بعد نکته ای که اینجا مطرح شد این بود که این فرمایش مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه آیا درست بود یا درست نبود، تحلیل های گوناگونی داشتن، ولی علما بالاخره به این نتیجه رسیدن که اصل اولیه عدم حجیت ظنون هست. ولیکن هر کدوم از یک راهی رفتن و یک وجهی را برای اصل اولیه و قاعده اولیه بیان کردن. حالا رابطه مهمی که نکته مهمی که بررسی کردن این بود که رابطه بین اون اصل اولیه و مستثنا چیه؟ این از آیا رابطشون رابطه تخصیص و عام است، عموم و خصوص است که مرحوم شیخ انصاری مدعی بود، یا رابطه بین اونها رابطه به حکومت است، یعنی یکی محاکمه، یکی محکومون علیه و نظارت و نظر به یک دیگر دارن. حالا بحثی که به اینجا رسیدیم در واقع که مرحوم ناینی رحمت الله علیه در کتاب خودش طبق اون توضیحی که در تقریرات ازشون نقل شده، یک تقریر با عنوان فواید الاصول مرحوم کاظمینی رحمت الله علیه هست، محمد علی کاظمی و یا کاظمینی هر دو میخونن، چون نسبت به کاظمین دو جور میشه، بعضی ها کاظمینی میگن بعضی ها کاظمی میگن. بعد تقریر دیگر اجود و تقریرات مرحوم آقای ناینی هست که دوره های آخر عمره مرحوم ناینی بوده. ببینید مرحوم آقای ناینی یک فرمایشی دارن، میفرمان خب ما در حقیقت گفتیم که آقا بالاخره ما باید ملتزم بشیم به این که آیات شریفه ی قرآن هست و ما را نهی میکنه از این که به ظنون عمل کنیم، و این آیات شریفه ی قرآن هم اتفاقا دستور مولوی داره و هیچ مانعی از این که ما به این آیات نگاه کنیم وجود نداره، تا نگاه میکنیم به صراحت دلالت میکنه بر این که ظنون حجت نیست. یک تعبیر هم این بود که این روایات آیات ارشادی است و در حقیقت ما را به حکم عقل راهنمایی میکنه، اون مطلب را گذشتیم. حالا یک سوالی پیش میاد که شما چرا در اینجا به استصحاب تمسک نمی کنید؟ ببینید مثلا فرض بکنیم بگیم که آقا ما قبلا درباره اون چیزی که در حقیقت عرصه خدمت شریف با سعادت شما متیقن بوده و اون متیقن ما اینه که اثر عملی برش مخاطبار بشه و در حقیقت شارع مقدس بیاد بگه که میخواد خبر واحد یا اماره حجته. خب حالا ما میگیم حالت سابقی که بر این اماره و خبر واحد هست از شما میگیم چیه؟ اون حالت سابقه چیه؟ میگیم اون حالت سابقه ما شک داریم مثلا درش که اصلا حجت یا حجت نیست. خب پس بارها ما گفتیم چیزی که ما شک داریم در حجیتش مسابقون با عدم الحجیه، مسابقه با عدم حجیته. پس شما قبلا علم به عدم حجیت داشتید، حالا ما سوال میکنیم که آیا علم به عدم حجیت اگر داشتیم با دلیل خارج شده این از این علم به عدم حجیت یا نه؟ اگر یک دلیل قاطعی آمد ما خروج از اون بحث قبلی را اعلام میکنیم، و اگر دلیل قاطعی نیامد ما نمیتونیم بر این مطلب اعتماد کنیم که بگیم در حقیقت اون مطلب قبلی زائل شده، پس استصحاب میکنیم عدم حجیت را. به عبارت دیگر ببینید دوستان عزیز، استصحاب را رفقا یادشون هست، در واقع استصحاب از معنای لغوی صحبت یعنی همراه بودن، یعنی چیزی که قبلا بوده ما میخوام او را همراه خودمون بکنیم و تا الان بکشیم. به قول مرحوم مظفر میگه تقول استصحبت الشیء، ای به صورت مخاطب باید بخونیم ای صحبته، صحبت یعنی همراهی کردی در واقع، استصحبت الشیء یعنی چه؟ یعنی همراهی کردی توی مخاطب این مطلب را، این شخص را در واقع. ببینید حالا استصحاب را در اصطلاح معنا کرده بودن، گفته بودن دارای چند تا رکن هست. یکی از ارکان استصحاب متیقن سابق بود، یکی از ارکان استصحاب شک لاحق بود. ما در واقع در موردی که شک داریم میخوام متیقن سابق را بکشونیم و بیاریم و بگیم ثابته در واقع. ببینید به قول مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائل میگفت برای استصحاب تعبیرهای گوناگونی شده و تعریفهای گوناگونی شده، ولی از همه معروفتر اسدها و اخسرها، یعنی هم محکمترین تعریف و هم مختصرترین تعریف چیه؟ عبارت از این است که ابقاء ماکان، یعنی اون چرا که قبلا بوده ما باقی بگذاریم. خب اون چی که قبلا بوده چی بوده؟ شک در حجیت ظنون. شک در حجیت ظنون هم برابر بود با عدم حجیت، پس بنابراین ما همون عدم حجیت رو استصحاب میکنیم و الان میگیم یک دلیل قاطع نیامده، مگر دلیل قاطع آمد که ما رو قانع کرد و مدعی شدیم که عمل به این ظنون اشکالی نداره، عمل به این ظنون خاص اشکالی نداره. پس ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، مرحوم نائینی رحمت الله علیه آمده در واقع این استصحاب رو مطرح کرده و خود این بزرگوار فرموده اینجا جای استصحاب نیست اصلا. استصحاب شما در چه جایی مطرح میکنید؟ در جایی که یک ثمره علمی داشته باشه، یک ثمره شرعی داشته باشه. ببینید دوستان عزیز، ما الان بحث ما بحث استصحاب نیست که من برای شما توضیح بدم. اصل استصحاب را علمای اهل سنت یکی از اصول رناور مطرح کردن. الان شما اگر به المستصفای امام محمد غزالی متوفای 505 مراجعه کنید، استصحاب را عدل مصالح مرسله قیاس و اینجا میشمارن، یعنی میگن استصحابم رناوره و یک بحث بسیار مفصلی دارن. البته این تکرم عرض کنم که علمای ما هم، علمای قدیم ما هم تا دوره متأخران، یعنی تا زمان شیخ بهایی و پدرش حسین ابن عبدالصمد عاملی که متوفای 984 هست، نوعاً استصحاب را از باب دلیل عقلی حجت می دونستن. نشان به این نشان دوستان شرح لمعه خوندن، همشون این عبارت را خوندن ولی از کنارش با سادگی رد شدن، دقت نکردن که این یک مطلب مبناییه. ببینید دوستان عزیز، ما زمانی لمعه میخونیم که نه استاد ما توانایی و وقت داره که مبانی شهید را توضیح بده و نه شاگردان در حدی هستن که مبانی را بفهمن، بلکه من معتقدم که بعدها هم که ما به درس‌های خارج وارد میشیم، بسیاری از این جهت که ما مبانی را بشناسیم در واقع ضعیفیم، یعنی منهج و مؤلف را درک نمی کنیم. ببینید مرحوم شهید ثانی در کتاب شرح لمعه میاد بحث میکنه درباره این مطلب که عرض خدمت شریف با سعادت شما در کتاب الغذا، در کتاب الغذا بحث میکنه که قاضی دارای چه شرایطی باشه. بعد میگه قاضی باید علم به ادبیات داشته باشه، علم به منطق داشته باشه، علم به سنت داشته باشه، علم به قرآن داشته باشه. بعد میگه و شناخت از ادلت العقلی، این کلمه ادلت العقلی، کل وقتی مثال میخواد بزنه میگه کل استصحاب، استصحاب رو به عنوان یک مصداق دلیل عقلی میدونه. دوره قدمای ما تا زمان حسین ابن عبدالصمد عاملی کسانی که استصحاب را قائل به حجیتش بودند، سید مرتضی که اصلا از ریشه منکره میگه ما استصحاب را قبول نداریم، اما کسانی که قائل بودن از باب ظناور بوده. اما حالا این نکته‌ای که مهم بود در نزد اونها این بود که استصحاب در چه چیزهای حجته؟ آیا به تعبیر مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه و علمای متأخر استصحاب فقط در شرعیات حجته یا در امور خارجی هم جاری میشه؟ استصحاب در احکام حجته یا در موضوعات هم جاری میشه؟ استصحاب در عقلیات آیا مثلا جاری میشه یا نه؟ در امور دیگه آیا استصحاب فقط در همون امر بدون واسطه جاری میشه یا در اموری که با واسطه هم بار بشن جاری میشه؟ ببینید استصحاب گونه های مختلف و سوال های مختلفی درباره متعلقش میاد. مرحوم نائینی رحمت الله علیه معتقده که اینجا ما استصحاب رو نمیتونیم جاری کنیم در واقع. چرا؟ چون ببینید ایشون میگه ما باید در حقیقت چیزی را به عنوان استصحاب مطرح کنیم که ما یک متیقن سابق داشته باشیم. خب یکی از ارکان استصحاب متیقن سابقه، و اگر متیقن سابق باشه معناش اینه که بر اون متیقن سابق باید یک اثر عملی باشه که شارع مقدس ما را متعبد کند بر اساس استصحاب به بقای اون اثر. یعنی بگیم قبلا ما یک متیقن داریم و اون متیقن دارای یک اثر شرعی است و حالا شارع مقدس ما را متعبد کرده که به اون اثر قبلی متعبد باشیم و پیروی کنیم اون اثر را. پس بنابراین اگر چنانچه ما اینطوری فرض کردیم که اون چه که در گذشته بوده یک واقعیتی بوده که بنای عقلا بر او ثابته، عقل بر او دلالت میکنه و این واقعیت این است که ظنون حجت نیست. چرا؟ چون ما این حرف را بارها گفتیم، این کلمه خیلی کلمه مهمی بود و اون کلمه این است که مدعی شدیم که صرف شک در حجیت یک شیء مساوی لانکارهی و لعدم حجیتی. به صرف این که ما شک کردیم در عدم حجیت چیزی، این برابر است با اینکه او حجت نیست و نمیتونیم در واقع به او متعبد بشیم. ببینید دوستان عزیز، مرحوم آقای نائینی چی معتقده؟ مرحوم آقای نائینی میگه آقا استصحاب در مواردی بار میشود و جاری میشود که یک متیقنی که ما داریم اثر شرعی برش بار بشه، اما وقتی که ما متیقن ما یک واقعیت خارجی است، درست؟ واقعیت خارجی است، ما در اونجا اصلا جای استصحاب نیست، چون استصحاب در امور واقعی یعنی حقیقی خارجی ضرورتی نداره که جاری بشه، اثری بر اون بار نمیشه که جاری بشه. مجرد شک در واقع و صرف این که من شک کردم در واقع، لازمش اینه که در واقع اونجا اون حکم جاری نشه و اون اثر بار نشه. و وقتی که من شک کردم که آیا این واقعیت وجود داره یا وجود نداره، ما جای استصحاب نداریم. در واقع نگاه کنید دوستان عزیز، نظیر این مطلب شاید در بعضی مثالهای دیگه هم گفته بشه. در واقع اگر ما شک داریم در تزکیه یک حیوان، صرف این که شک کردیم ما در تزکیه یک حیوان برابر با عدم تزکیه است، برابر با عدم تزکیه است. خب حالا شما آیا در اینجا میتونید عدم تزکیه بگید استصحاب میکنیم عدم تزکیه را؟ چنده و مثال ما هم نظیر همون میشه. میگه آقا صرف شک کردن در تزکیه و عدم تزکیه برابر با عدم تزکیه هست، اصلا نیاز به استصحاب نداریم در واقع. لذا در مورد اصل عدم تزکیه اصلا نیازی نیست که شما بگید استصحابه. خود شک کردن در تزکیه یک امریست که به صرف این که ما شک کردیم در واقعیت تزکیه، عدم تزکیه جاری میشه. چرا؟ چون شارع مقدس در باب صید و ذبایح دستور داده تزکیه امر وجودیون، تزکیه یک امر وجودیه و امر وجودی دلیل میخواد. شما باید دلیل داشته باشید که گوسفند با این سبک سربریده شد تزکیه شد. الان اگر شک دارید که آیا گوسفند به این سبکی که از کوه افتاده و مثلا فرض میکنیم با این حال ما سرش را از تنش جدا کردیم، آیا مزکا هست یا مزکا نیست، میگیم صرف شک در تزکیه مساوی لعدم تزکیه. دقیقا مطلب مرحوم آقای نائینی در اینجا هم همین گونه هست. یعنی اون بحث عدم تزکیه میشه یکی از مستاوی بحثایی که مرحوم نائینی میفرماید. میگه اینجا جای استصحاب نیست، چون استصحاب دوستان عزیز توجه داشته باشید متیقن سابق میخواد، و متیقن سابق زمانی ما در واقع استصحاب رو بر او بار میکنیم که اثر شرعی برش بار باشه. ما در اینجا متیقن سابقی نمیخواد به دست بیاریم، چون واقعیت این است که ظنون حجت نیست. واقعیتی که ظنون حجت نیست را از کجا در میاریم؟ از این که ما شک داریم در حجیتش، و اگر شک داشتیم در حجیتش معناش اینه که حجت نیست. عبارت مرحوم نائینی خلاصش اینه، ایشون میگه اصلا مجالی برای جریان استصحاب نیست، چون به صرف این که ما شک میکنیم در واقع مترتب میشه اثر بر اون مطلب که آیا مثلا آثاری برش باره یا نه، بدانید که اثری شما نمیتونید بار کنید، چون معناش اینه که جنبه اثباتی در اون موضوع پیدا نشده. اون موضوع از قبلا مشکوک بوده، پس نبوده، و اگر نبوده دیگه احتیاج به استصحاب نداره. اگر شما بیای اینجا استصحاب بکنید، یک استصحاب علمی نیست، یک استصحابی که مورد توجه علما و بزرگان باشه نباید نیست، چون گفتیم استصحاب در موردی است که حکم شرعی باشه، استصحاب در موردی است که موضوع از موضوعاتی باشد که اثر شرعی برش باره. ببینید، موضوع از موضوعاتی باشه که اثر شرعی باشه یا حکم باشه، روشنه دیگه دوستان. اینجا بحث ما استصحاب نیست، ولی ببینید مثلا فرض می‌کنیم من یک حکمی درباره من بوده، حکم وجوب روزه، حکم وجوب روزه بوده، اما من نمیدونم الان آیا از آن گفتن که من روزه خودم را افطار کنم یا نه، میگیم اون وجوب روزه را استصحاب میکنیم. اینجا استصحاب در واقع حکم فرعی است، حکم فقهی است، یعنی یک حکم تکلیفی را استصحاب کردیم. اما گاهی یک موضوع را استصحاب میکنیم. مثلا زید در 10 سال پیش رفت به جبهه، در جبهه مفقود الاثر شد، ما الان نمیدونیم آیا زید زنده هست یا نه. خب ببینید، این حیات زید یک موضوع است، این حکم نیست، اما موضوعی است که برش اثر شرعی باره. یعنی چه؟ یعنی ما اگر استصحاب کنیم الان حیات زید را، میگیم درسته، جالبه، خوب است. چرا استصحاب میکنیم حیات زید را؟ چون برش اثر شرعی باره. اثر شرعی که بر حیات زید باره، اون اثر شرعیش اینه که پس زنش نفقش واجبه، زنش حرامه که ازدواج بکنه، زنش مثلا باید اگر خواسته باشه جدا بشه طلاق بگیره، اونم باز باید 4 سال 5 سال صبر کنه، به حاکم شهر مراجعه کنه، حاکم شهر صبر کنه و او رو بعد از 5 سال طلاق بده. ببینید این احکام بر چی بار میشه؟ احکام بر حیات زید بار میشه. پس حیات زید یک موضوعه، اما ما وقتی استصحاب کردیم بر او آثاری بار میشه. مرحوم ناینی میگه آقا مستصحب یعنی متیقن سابق، یا باید حکم فرعی باشد که اثر شرعی داشته باشه، یا باید موضوعی باشد که بر اون موضوع اثر شرعی بار باشه. و اگر چنانچه یک امری بود که به صرف این که ما دقت کردیم در او، خود به خود منهدم شد و خود به خود نابود شد و هیچ اثری برش بار نیست، چرا میخوام استصحاب بکنیم و بعد بگیم حالا اثری برش بار نیست؟ اثر که بر خود مطلب و متیقن بار نبوده در واقع. پس لذایشون میفرماد اینجا اصلا جای استصحاب نیست، و یا به تعبیر دیگریشون تعبیر میکنه من اردع انها استصحاب، از پسترین انواع استصحاب خواهد بود، و یا بالاترشون تعبیر میکنه این استصحاب در اینجا یک تحصیل حاصله. مگر استصحاب به چی ما را میخواد راهنمایی کنه؟ میخواد استصحاب راهنمایی کنه که ما اون متیقن سابق قبلا ما در شک داشتیم، الان دیگه حجت نیست. خب این مطلب که در همو سابق ثابت بود و دیگه نیاز نداشت که ما استصحاب بکنیم عدم حجیت اون مطلب سابق را. پس بنابراین ضرورتی در این وجود ندارد که ما اون مطلب سابق را استصحاب بکنیم. پس ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، مرحوم ناینی میفرماید توجه داشته باشید، این که ما بیم در واقع اون مطلب قبلی را یعنی عدم حجیت ظنون را در حقیقت استصحاب بکنیم ضرورتی نداره، چون اثر شرعی بر او بار نیست و تحصیل حاصله. و به عبارت دیگر که مرحوم ناینی میفرماید آقا استصحاب در اینجا توجه داشته باشید، اصلا شما ملاحظه بفرمایید این استصحاب لغوه، این استصحاب بیهوده هست، هیچ ثمره‌ای بر او بار نمیشود، در واقع هیچ ثمره‌ای بر او بار نمیشه. چون ببینید دوستان عزیز، ما فرض اینه که قبلا اگر میگیم که شک در حجیت ظنون داریم، یعنی جهل داریم، یعنی جهل داریم در واقع. ببینید اگر چنانچه ما جهل داریم، حالا میخوام اون جهل سابقمون را در واقع احراز بکنیم به استصحاب و بگیم اون حجت نیست، و تعبدی که اینجا از نهای شارع ما داریم اینه که شارع میگه اون جهلی را که قبلا داشتید بدان که حجت نیست. خب این لغوه در واقع. چرا لغوه؟ چون تمام مطلب قبلا گفته شد، و اون این که ما شک در حجیت اون مطلب که داشتیم برابر با عدم حجیته. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، پس توجه داشته باشید ما در اینجا ضرورتی نداره که اون چرا که قبلا بوده در واقع ما ای رو استصحاب کنیم تا بعد بگیم آقا بر اساس استصحاب اون متیقن سابق الان هم شما نمیتونید در واقع بیایید بگید این حجت است. یعنی در واقع بیایید بگید آقا قبلا ما در متعلق این ظنون شک داشتیم که آیا حجت یا حجت نیست، گفتیم حجت نیست، الان هم استصحاب میکنیم عدم حجیتش را. ضرورتی به این فرمول وجود نداره، چون به صرف این که اون واقع قبلی وجود داره یعنی عدم الحجیه، این عدم الحجیه سریان داره، همه جا را شامل میشه، به دلیل این که دلیلی نیامده که او را از حالت اولیه خودش تغییر بده. پس بنابراین اگر حال دلیلی نیامده ما ضرورتی نداره دنبال این بگردیم که بیام استصحاب کنیم. پس دوستان عزیز، استصحاب عدم حجیت ظنون ضرورتی ندارد به قول مرحوم ناینی. دلیلش هم اینه که یا استصحاب میکنیم یا ما یک مستصحبی را و متیقنی را که اثر شرعی برش باره، حکم شرعی است و یا موضوعی است که حکم شرعی بر او باره، و در اینجا نه میتونیم در واقع همچی چیزی را که متیقن سابق باشه ما لحاظ کنیم. چرا؟ چون اون چرا که لحاظ کردیم قبلا عدم حجیت ظنون است، و عدم حجیت ظنون دیگه چیزی نیست که قابل تغییر و تحول و غیر ذلک باشه، او که قبلا بوده الان هم هست، چیزی نه اضافه شده و نه چیزی کم شده. پس ضرورتی نداره که ما متیقن سابق را استصحاب کنیم، چون اثر شرعی برش بار نیست، اصلا اثر شرعی بر خود واقع باره، و خود واقع که وجود داره دیگه، الان هم وجود داره، قبلا هم وجود داشته، کدومه؟ شک در حجیت. اگر ما شک در حجیت کردیم برابر با عدم حجیته، و به قول مرحوم ناینی اگر استصحاب هم بکنیم یک فایده پستی داره. اردع استصحاب هست، استصحاب مال احکام شرعیه هست، مال موضوعاتی است که برایش احکام شرعیه بار میشه. مثل مثالی که زدم، حیات زید اگر استصحاب بشه الان واقعا آثار فوق‌العاده‌ای برش بار میشه. و نکته دومی که مرحوم ناینی اصرار داشت این بود که استصحاب را نمیتونیم اینجا جاری کنیم، چون لغو در واقع، به عبارت دیگر تحصیل حاصله، ما یک چیزی که قبلا داشتیم و یقین داریم که ظنون حجت نیستن، باز حالا بیایم استصحاب بکنیم عدم حجیتش را، ضرورتی در این قضیه وجود ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.